أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در مبحث احکام وضعی، حکم وضعی و حکم تکلیفی در آخر بحث در این کتب اصحاب ما و کتب عامه، عده از احکام به عنوان اینکه آیا جز احکام تکلیفی یا وضعی هستند متعرض شدن. فقط در کلمات اصحاب ما طهارت و نجاست اضافه شده که در کلماتونا فعلا ندیدم، نه اینکه الان نفی میکنم تو مقدار مختصری که دیدم، اونا مسئله طهارت و نجاست رو تو این باب نیاوردن. عرض شد ظاهرا روز آخر این عبارت مرحوم آقای نائینی و آزیا رو خوندیم، حالا برای اینکه روز اول هم هست یک لفظی هم با سابق پیدا بکنه، یک اشاره سریعی به حرف مرحوم آقای آزیا و نائینی. اما مرحوم نائینی عرض کردیم ایشون اول کلام مرحوم شیخ رو نقل کردن که احکام وضعیه لا تنالها ید الجعل شرعی. از کدام مراد ایشون از این باید مراد استقلالی باشه، لا ادهی رو خب ایشون انتزاعی میدونن، اون در مقابل انتزاع اشکالشون. بعضی ها منتزعن مثل ملکیت و زوجیت، و بعضی ها امور واقعی هن که طهارت و نجاسه. این خلاصه و مبنای مرحوم شیخ. از کدام عبارت این مقداری پان بره. بعد مرحوم نائینی می فرمان به این که اینی که اینا امور واقعی هم طهارت و نجاست روشن نیست، اون خیلی توضیح می دن چون خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. آخرش ایشون فرمودن بله فإن فی باب طهارت و نجاسه امور ثلاثه، اول مفهوم و طهاره، ثانی ما ینطبق علیه المفهوم، و ثالث حکم و شارع به جواز استعمال طاهر. بله اما اول که سایر المفاهیم العرفیه که مفهوم طهارت باشه، ولی اعتبارات العقلائیه کلملکیت و زوجیت و رقیه، از کردید بعید نیست که مفهوم طهارت یعنی یک درجه از طهارت جزء اعتبارات نباشه. اینی که مرحوم نائینی در این جوردن اعتبارات، اعتباری بودن تمام مراتب طهارت واضح نیست، مگر مرادیشان از اعتبارات این است که مثلا یک چیزی پیش یک طائفه طاهر است پیش یک طائفه نه، و الا طهارت دیگر رو عرفی واضحیه مثل آب فهم نمی کنه، یعنی این شیء پاک این شیء آلوده است. پاکی و آلودگی یک مفهوم عرفی واضح اعتبارات نیست. این اشکال سابقاً هم عرض کردیم. اما ثانی عبارتون عن المصداق الذي ينطبق عليه المفهوم كمصادیق ملکیت و زوجیت، غایت و تطبیق مفهوم بر مصداق طارتا مما یدرک العرف، این ادراک ادراک اعتباری نیست، ادراک واقعی است. و اخرى لا یدرک الا العالم بالواقعیات، خدا مثلا می فرماید این نجسه ولو به حسب ظاهر به نظر عرف این پاکه، مثلا مثل عقد و اینها، مثلا عقد کذایی یکون و سبب للملکیه الا نشاره یرا تحقق الملکیه عقب عقیب العقب. بله عرف میبینه عقد شر نمیبینه. و اما ثالث فحکم شارع به جواز، این که سومی که قطعا عقلایی نیست و عرفی است و عرف شارع از عرف خاص است، عرف مراد من عرف خاص. بله فظهر این سه تا مرحوم آغازی ها یک معنای چهارمی هم در حاجشون تعبیر کردن، و هم ما ینتزع عن هذا المفهوم که یک عنوان به اصطلاح انتزاعی عامم از چهار از این به اصطلاح این مفهوم ازش انتزاع میشه، یک عنوان عام، یک عنوان پاکی که هم پیش شارع پاکه هم پیش عرف. حالا شارع ممکنه این خصوصیت داشته باشه. اصطلاحا عرض کردیم گاهی اوقات از این عناوین تعبیر میکنم به روح، روح پاکی، حالا برای این که مقید نشه یه اصطلاحی دارن تعبیر مثلا فرض کنید به این که گلگاوزان داره یه خاصیتیه و یه روحی برای او تصور میکنن که در غیر گلگاوزان هم هست و در شکلهای مختلف گلگاوزان هم پیدا میشه، مثلا به صورت مستعمل انسان استعمال رأسی بکنه یا مثلا جوشونده یا دم کرده یا عرقش الی آخره. این رو گاهی ازش تعبیر به عنوان روح میکنن اصطلاحا، یک مفهومه. ایشون میخواد بگه مرحوم آغازی‌ها چیزی هم هست به نام روح پاکی، یعنی این کلمه روح پاکی یک عنوانی است که در وجدان هم عرف هست، هم شارع هست، هم انواع مختلف عرف، انواع مختلف قوانین، و هو ما ينتزع عنها المفهوم و یعبر عنها به حقیقتی الموجوده فی ضمن افراد. دقت بکنه، این حقیقتی الموجود فی ضمن افراد و گاهی ازش تعبیر به روح میکنن. مثلا فرض کن شما یک گل که دارین، این داره یه بوی خاصی است، اون بو در گل هست، در گلابی که ازش میگیرن هست. فرض کن ببین که اگر جوشون در اون آب هست، اون چیزی که در تمام این هاست بهش میگن روح گل. گل اون روح گل یا روح عطر غیر از خدا باز عطر و هم ما ينتزع عن هذا المفهوم تعبیر آغازی ها انتزاع، لیکن لازم نیست که انتزاعی باشی، چون عنوان انتزاعی هم نیست. یه واقعیتی هم یک روحی به نام پاکی و در فارسی و پلیدی یا پلشتی وجود داره، به حقیقتی الموجود فی ضمن افرادهی و ما ينتبق عليه. این ما ينتبق عليه بیان افراده. عرض کردم الان هم در میان لغت عرب به جای مصداق یا فرد میگن ما صدق، حتی همین تعبیر جمع هم میکنم ما صدقات، ما صدقات مصادیق. حالا اصطلاح دید این ما ینطبق علیه مراد افراده، در ضمن افراد. پس یک عنوانی یک روح پاکی هست که در پاکی شارع هم وجود داره، در پاکی عرف هم وجود داره، در عرفهای مختلف هم یه مفهومی هست که در تمام اینها وجود داره. اسم ایشون گذاشته ینتزع من، ما اسمش گذاشتیم روح پاکی. روشن شد؟ یک واقعیتی داره که در تمام اینها هست، به اینم صدق میشه. ایشون میگه طهارت حقیقتش همونه. لذا مرحوم آغازی‌ها در این حاشیه‌ای که دارن که دیروزم خوندیم، یعنی دیروز درسی، لا اشکال فی ظاهرن فی ان النظافت و القذارت العرفیت المحسوسه من الواقعیات. این مطلب ایشان درست امر واقعی است. اینی که مرحوم نائینی نوشتن اعتبارات العرفیه، عرض کردیم این حاشیه آغازی‌ها به این کلمه نائینی است، الامور الاعتبار، نه این واقعی است، این پاکه، تمیزه، این دیوار تمیزه، این دیوار تصمیمش نوشتن یا خط کشتن یا رنگ ریختن روش، خب این امر عرفی واضحیه، این دیگه جزء امور اعتباری نیست. از کلی مراد مرحوم نائینی هم نباید این باشه، بعید نائینی این مقدار مثلا کم لطفی و ظاهرا مراد ایشان از اعتبارات عرفیه، یعنی من حیث المجموع. فرض کنیم مثلا یک کسی میاد یک دیواری که الان به حسب وزارت پاکه شما رو پاک میبینی، یک کسی میگه نه اینه باید بیاییم باش مثلا روش الکل بپاشیم تا پاک پاک بشه. پاک یعنی زدودن میکروب ها و ویروس ها و هرچی که احتمالا از این سنخ اشیاء هست. خب این رو ایشون مخواد بگه عرف در این جهت اعتبار میکنه، مراد مرحوم نائینی اینه، لیکن واقعا عرفی نیست، یعنی اعتباری نیست، امر محسوسیه، امر واقعیه، نه اینکه. البته این هست که پاک بودن به یک معنا اعتباری است، یعنی نسبت به یک چیز، مثلا از خط پاکه، از رنگ پاکه، از ویروس پاکه، به این معنا شدن باز و الا انصافا که امر عرفی است و غیر مرتبطن با عالم الجعل و الاعتبار. این مفهوم عرفی در حد مفهوم عرفی مرتبط با عالم جهل و اعتبار نیست. عرض کردم این یک مشکل کلی است که ما داریم، چون برمیگرده به عرف، همیشه در عرف هاییم. مثلا یک کسی ممکن است بگه این آبی که شما الان از لوله میگیرین این یک آبه، یک کسی بگه نه این توش مقدار ویروس و باکتری و فلان به این مقدار موجوده، ما اینو آب نمیدونیم، قابل استعمال نمیدونیم. ممکن است یک وسوسه به الله. امر آب امر واضح عرفی است، طهارت، پلیدی، پاکی یه امر واضح عرفی است. و انما الکلام فیه ما شرعن به حیث لم یکن فی البین جهتون محسوستون عرفیه. مثلا گوسفند رو به قبله سر نبریدن، خیلی گوسفند خوب، گوشتش تمیز، قشنگ، فرض کنید خونش هم رفته، هیچ جاد نداره، میکرو پیکرو هیچی هم از این قبیل نداره، لکن این از در شرعی نجسه چون میت هست. بل رومبا یکون حکم شرعی، بله اینجا تکونو نوشته، بله حالا این روی تشوره مهندسه عکس ما هو محکومون اندر عرف به طهارت و نجاسه، مراد از عکس در نظر عرف طاهره، شارع و نجس میدونه و بالعکس. ولا یبعد، حالا اینجایی که عکسه چکار بکنیم؟ دعوا کنه ما من الاعتباریات، این جعلیه طهارت و نجاسه شرعی جعلیه. وقتی ایشون مخواد بگه یک چیزی هم به عنوان روح طهارته که جامعه بین این دوتاست، بین عرف و شرع، همین کلام خوندیم جز جامعه. ولا یبعد دعوا کنه ما من الاعتبارات الجعلیه، ظاهرم مراد ایشون در مقابل شیخ اعظم انصاری است که طهارت و نجاست رو از امور واقعی میدونه. ایشون میگه نه، جز این یکی جزء جعله و درستم از حرف آزیه، این حرف آزیه در اینجا درست از کلمه، اون کلمه امور اعتباری و عرفی ناینی خالی از اشکال نیست، این تعبیر دقیق تر اونم میشه توجیهش کرد، اون دقیق تر. بله، ولا یبعد دعوا کونه ما من الاعتبارات الجعلیه، اینجا دیگه بعید نیست این رو بگیم شارع جعل کرده. به ادعاء ما یراه العرف طاهرا فی مورد و ما یراه العرف نجسا فی مورد و ان لم یکن کذلک فی نظرهم خارجا. البته عرض کردیم یه حدود نیم سطری است در این حاشیه مصحح نوشته عبارات غلط است، تو ذهنم حالا اینطور میاد چون چند بیش از یک ماه فاصله شده، تو ذهنم میاد که در اونجا گفتیم بعیدم نیست این تصحیفی کرده، لکه این تصحیحشان درست نیست، اون دقت بیشتری کردم. مراد مرحوم آزیا همین نیست که چاپ شده، این تصحیحی در حاشیه نوشته درست نیست. البته آزیا یک ادبیات خاص خودش داره، همشون دارن، اینکه خاص در جواهر نحوه خاص ادبیات خاصی است، در این کتاب‌های دیگه خیلی هاشون گاهی یه چیزای تعبیرات ادبی خاص خودشون دارن. به ادعاء ما یراه العرف طاهرا فی مورده، یعنی ادعا میکنه اینی که عرف طاهره، این ادعا میکنه اونی که عرف میبینه این طاهر است، یعنی به آخه این در حاشیه نوشته که ما یراه العرف طاهرا فی مورده نجسه، نه این هم طهارت هم نجاست، نه شیء واحد، یعنی شارع ادعاءن میگه این طاهره، مراد آزیا اینه، عبارتش روشن نیست، شارع ادعاءن میگه این نجسه، مراد آزیا اینه، این مصحح نفهمیده چیز دیگه نوشته، شاید من هم سابقا در جلسه نوارشم تو ذهنم نیست گفته باشم یه حرف ایشان بد نیست، لکه نه میگم یه ادبیات خاصی مرحوم آزیا قدس الله نفسه، یعنی به ادعاء ما یراه العرف طاهرا فی، ادعا میکنند اونی که در نظر عرف این مایراه و طاهرن این رو طاهر میبینه، اونی در نظر عرف ممکن است طاهر نباشه، لکن این رو ادعا میکنه اینی که عرف داره میبینه پیش من طاهره، یا ادعا میکنه اینی رو که عرف میبینه پیش من نجسه، مراد ایشون ظاهرا اینه. و این لم یکن کذالک، اگرچه این دو مورد در نظر عرف خارجن اینطور نیست، مثلا میبینه این گوشت میته رو الان این نجس میبینه با اینکه در نظر عرف نجس نیست، یا به عکسش، یا یه مثالی در این جهت آقای مرحوم آقای خویی مثال زدن که اگر یک نفر شخصی کافر باشه، خودش که محکوم به کفره، بچهش هم بچه 4 ساله داره، اونم محکوم به کفر، خب طبیعتا مثلا نجس برابر مشو، اما اگر پدر مسلمان شد هم خودش پاک میشه هم بچه، حالا خودش رو فرض کنیم بچه که دیگه هیچ فرق نکردی، حالا نیم سال قبل کافر بود بگیم این بچه نجسه، الان مسلمان شد بگیم بچه پاکه، اذ من الممکن، اون وقت مرحوم آزیا اینطور میگه دعوا، یعنی مرحوم آزیا در حقیقت اگه خوب ده. چون دقت نشد این آقا ملتفت نشده، مرحوم آزیا مخواد بگه که این کلمه طاهر و نجس رو که شعر به کار میبره با اینکه هر دو یک لفظ عرفی هستن، نه به معنای اینه که یک امور واقعی است کشف عنها شاره، شارع میتونه بگه من یک مناطی دیدم، اون مناطی که من دیدم طبق مناط من نجسه. خب دقت بکنیم چی میخوام بگم. مثلا این میته، این گوشتی که گوسفندی که او به قبله سر نبریدن، خوب دقت بکنیم. مرحوم شیخ میخواد بگه شارع در این یک نجاستی دیده که عرف ندیده و کشف عنه شارع. آزی هم میخواد بگه نه این نیست، نه اینکه شارع در این نجاستی دیده که میاد کشف میکنه برای شارع، نه، میخواد بگه شارع داره میگه من یک مناطی دارم طبق مناط من این نجسه. ولی البته ایشون مرحوم آزی ها توضیح نده، بنده این توضیح رو کرارن عرض کردم. شارع مقدس قطعا طبق مناطات حکم کرده. مشکل کار مناطات شرعی این است که منوط به مناطات دنیوی ما نیستن. این مشکل کاره. مون مثلا در عرف وقتی میگه پاک، مثلا این دیوار بگه پاک، یعنی رنگی خطی چیزی رو دیوار نیست. شارع مناط داره اما مناطات در این حد نیستن. این مناطات در این حدی که ما مثلا تصور میکنیم نیست. چرا؟ چون شارع مناطات اخروی هم داره، یک مناطات برزخی هم داره، یک مناطات غیبی هم داره، در همین دنیا مناطات، یعنی مناطهای مختلفی داره. وقتی لذا چون مناطه و در نظر اونه میشه جعل، این نقطه جعل بودنش اینه. لیکن اگر شارع بیاد به عرف بگه بله من با این مناط دیدم که این گوش نجسه، با این مناط، عرف میاد این رو قبول میکنه که این مناط، ولی اگر این مناط باشه، این وقت ببینید آیا میگیم طهارت رو شارع کشف انها امر واقعی یا کشف ان؟ خب این نکته رو بگم، نه امر واقعی نیست، امریست که مناط اندهوس، نه واقعی. بله اگر به عرف بگه عرف تصدیق میکنه که طبق این مناط نجسه. میدونم روشن شده حرف آخذی ها چی؟ حاضر میخواد اون زیرا اولا حرف ناینه رو میخواد رد بکنه که امور واقعی گرفت، عرفی اعتباری گرفته، نه این ذاتش اعتباری نیست، واقعیست. ثانیا حرف شیخ رو میخواد متعرض بشه. شیخ میگه شارع میاد کشف میکنه، میگه طاهر، یعنی اگر تو پرده کنار میرم این واقعش نجسه. واقع ببینید، واقع یعنی چی؟ یعنی جلبش نخورد. من موازی هم خود بگه نه این واقعش آلوده نیست، مناطی داره طبق اون مناط آلوده است. تا مناط آمد میشه جلی. نمیدن روشن. پس اگر عرف مطلع بشه به کلام شارع میگه طبق این مناط آلوده است، دقت بکنه، خود اون مناط جعلیه، اون مناط واقعی نیست. این نکته فنی اینه. یعنی مرحوم آزیا با این حاشیهشون هم میخواد کلام نانی رد بکنن که امور عرفی اعتباری عرف. ایشون میگه نه واقع طهارت که اعتباری، پاک این دیوار پاک، نه توش رنگی هست نه توش خطی هست، پاک این لباس، پاکه تو آب شستیم در آوردیم پاک، یا با همین دستگاه خوشویی کردیم پاک. پس پاک و پلید یک مفهوم عرفی است، مفهوم اعتباری نیست، حقیقی است. اما این معناش این نیست که در جاهایی که شارع تصرف نکرده باشه. من در همون بحثم اشاره کردم، یا حالا حالشان نداشتیم، اگر آقایون حال داشتن تو کتاب آزیا فکر میکنم تو مبحث حیض داره، توی تعلیقات ایشان بر تفسیرش، یه شرح تفسیر داره ایشون چاپ شده، تعلیقه نیست، شرح مزجیه با تفسیرات و متعلم مرحوم علامه چاپ شده، اونجا این بحث رو داره. شارع میاد میگه حیض کمتر از روز نمیشه، این شبیه همینه، فرق نمیکنه، کمتر از روز نمیشه. اهل سنت میگن حیض یک لحظه میشه، این که از نقاط اختلاف اساسی ها و اهل حالا ترجمه. پس اهل سنت در حیض هم میگن، در نفاس هم میگن، تو استحاضه هم میگن. ما در حیض نمیگیم، در نفاس و استحاضه میگیم. وای چه در معروف است که نفاس حیض و محتبس، نفاس و حیض حکم شیکی. به هر حال پیش ما نفاس هم میشه لحظه واحده باشه، یک ساعت باشه. پیش اهل سنت حیض و نفاس و استحاضه هر سه میشه یک ساعت باشه. اما در روایات ما آمده حیض کمتر از ده روز نمیشه، در ملا سه روز مزده مزده کن. کم ترسته بود حواسم پرت رو به عکسم کم ترسته بود مثلا معارض هم داره فتوا برای این است که کم ترسته روز نمیشه. عرض کنم حضور با سعادتون که اون وقت این بحث رو مرحوم آزیا اونجا هم مطرح میکنه با این که البته از نظر علمی هم خب واضحه، از نظر علمی حیض میشه هیچ مشکل نداره چون خونه حیض البته در کتبشون کتاب سابق من دیدم حالا شاید تازگی باز تحقیقات جدی شده غالبا اعتراف دارن حقیقت این خون رو نمیشناسن واقعیت شیعه نظره با قول امروز فیزیولوژی در و یا آناتومی در تشریحش یا در وظایف الاعضا به قول قدیم در تشریح نمیتونن دقیقا بگن حقیقت شیعه، لکن میگن میشه یک ساعت دو ساعت یه روز هم باشه. و آزیا در اینجا این بحث رو مطرح میکنه که شارع وقتی میگه کمتر از سروز نمیشه چیه، وقتی احتمالاتی میده خوب بدونم 7-8 تا احتمال تو زمین 6-7 احتمال ایشون میده، یکیش هم همینه که شارع یه مناطی رو میگه که اون منات اعتباریه، طبق اون منات این طاهره یا طبق اون منات این حیض نیست. البته ما خود اونجا به ذهن میاد که بهترین راهش بهم بگیم تحدید موضوعه، از این راه های چپن در قیچی نریم. شارع مقدس میگه ممکنه خونه حیض یک روزم باشه نصف روزم باشه، اما اون حیضی که این آثار داره که نماز نخونه مسجد نره و آثار دیگه، این حیض سه روزه کمتر از ممکنه مشکل نداره. این به نظر من خیلی این راه های طویل و عریض رو نمیخواد، این تحلیل موضوع باشه. تحلیل با هی حتی معنی محدود کردن، تضییق و توضیح موضوع، موضوعی که آثار به ذهن خود من فعلا این طور از سابقه نگه حالا که این یعنی محدودیت موضوع باشه، احتیاجی به این حرفا توش نباشه. و خلاصش اینه که اون مثلا در باب بول شارع هیچ محدود نکرده، در باب بول هر چی در نظر عرف بوله، نظر شارع بوله، نظر طبی بوله. حالا مثلا ممکن است یک مایه ای رو که به حسب ظاهر با که مزیه توش یک مواد بولی هم باشه، حالا ممکنه، اما به طور کلی مایه راه العرف بولن تعبدی نیورده، اما در مورد حیض این تعبد ارده که کمتر از 3 روز نباشه. و همچنین در بعضی از مواد خاصه اگر تعبدی آمده این نوع خودشه، اینطور نیست که مثلا به این که یک تصرفی از شارع باشه. بله ممکن است همونطور که مرحوم ناینی در اون قسمت سوم احکام چرا مثلا اگه کسی من با مثال عرض میکنم بول از اون خارج شد یه مقداری هم در مجرا موند فرض کنید و وضو گرفت نمازم خوند دو مرتبه اون بول در آمد بقیه بول، این وضو و نمازش درسته، دو مرتبه حدث پیدا میشه، نمیگیم این استمرار اون حدث. در باب منی هم همینطور تصریح شده که اگر منی خواهی مقدارش از مجرا خارج شد بقیهش موند، غسل کرد و نماز خوند بعد دو مرتبه بقیه از مجرا خوند، نماز و غسل درسته. یعنی منی حالت نیست به خلاف حیض که حالته. نمیان بگن این نماز و غسلی که در وسط بین دوتا خروج در واقع در مجرا بود خارج نشد، فرضاً به این بگذاریم یقیناً توی مجرا بود خارج نشد، یه مقداری خارج شد غسل کرد نمازشو خون دو مرتبه مقدار دیگری خارج شد، یعنی اون غسل و نماز درسته، باز دو مرتبه به خروج این مقدار جدید باز مجنب میشه با جنابت. جنابت به وجود منی در مجرا نیست، حالت نیست، جنابت به خروج منی است از مجرا. اگر یک بار حالت جنابت برش بگید جنابت منی خروج، به این 10 بار در مجرامون تیکه تیکه خارج شد، در اسنانش هم نماز خون نمازش درست، دو مرتبه محدث میشه، این طور نیست که حدث واحد باشه. الان که اگه ماکان وارد فروع فقهی نشیم که جاش اینجا نیست، اینا در محل خودش توضیح داده شده، مراد مرحوم آغازی ها اینه. پس نه حرف ناینی که امور اعتباری عرفیز، نه این در واقعش امر محسوس عرفیز و نه امر شیخ که کشف عنه شارع. بله شارع کشفه، لکن کشفه به این معنا که شارع میگه من یک مناتی دارم طبق این منات این نجسه. اگر شارع بیاد این منات رو به عرف بگه عرف هم قبول میکنه. خوب دقت کنید، این نه به معنای امر واقعی یا کشف عنه، اینجا شارع کشف عن مناتی اما منات میشه جعلی. این منات خودشه دیگه، تا شد منات هم میشه جعلی. روشن شد مراد آغازی هرچی. پس طهارت و نجاست جعلی هم ولو دارای منات هم، ولو منات به حیثیست که اگر عرف بر او اطلاع پیدا کرد حق میده به شارع. میگه شما مثلا این گوسفندی که الان به حسب ظاهر گوشتش تمیز و قشنگه، فقط رو به قبله نبوده، شما همونده کشف کردی که یک مناطات برزخی داره، یک مناطات اخروی داره، یک مناطات غیبی داره، اینا رو عرف نمیفهمه. تو آمدی این مناطات رو با عرف نشون دادی، عرف میگه بله راست خوب کاری کردی، گفتی این گوش پلیده، گفتی این گوش نجسه، این کار خوبی. اما اون منات در اختیار شارعه، اون منات یعنی شارع طبق این منات یه مناتی رو اختیار میکنه. یه پس مثلا یه مناتش اینه که در روز قیامت ممکن است مثلا یه روز دیرتر به بهش بره، فرض مثال این رو منات قرار بده. این جعلش اذن ممکن دعوا ان حکم شارع به نجاسه به منات لو یر العرف هذا المنات لیجرون احکام نجسهم علیه، لكن منات اعتباری و ها کذا بالعکس فتدب برفی ترا هادل منات مصحح هادل ادعا. این منات چون یک منات جعلیست به اعتباری پیشاره مصحح این اعتبار ادعا. حالا ادعا در اصطلاح ما انسان یک چیز رو دعوا بکنه مثلا بگه این اینطوره، این شون مرادش از ادعا در اینجا جعله، مرادش از کلمه یه خب خلاف اصطلاح دیگه. حالا عرض کردم دیگه آدم باید با کلمات اعلام یواش یواش انس پیدا بکنه، اینا گاهی خرافاتی به کار میبره. خودش ایشون فرمود ترا مصحح هادل ادعا، بعد گفت والجعل. پس مراد ایشان از ادعا در اینجا اعتبار و جعله. ای کاش به جای ادعا اعتبار میوردن دیگه، اعتبار و جعل. مصحح این جعل که میگیم طهارت جعلی، یعنی مناتش در اختیار شارعه اون منات، لکن اگر عرفم به اون منات اطلاع پیدا میکنه میگه راست گفته، خوب حرفی گفته، این نجسه، این پلیده. اما منات در اختیار شارعه. لا عین طهارت شرعیه و نجاستها که یکونا من الواقعیات التي کشف عنها الشارع کما توهم. البته خوب نبود ایشون تعبیر توهم اینجا به کار میبردن، چون در ذیل عبارت مرحوم نایمی صاحبم در اول گفت که این کلام شیخ انصاری است، تعبیر از شیخ انصاری کما توهم خوب نیست، اگر اینجا نبود اشکال نداشت، چون اینجا ذیل عبارت نایمی است و نائنی اول کلام رو به شیخ انصاری نسبت داد، خب گفت که این کلام میشه، این وقت کما توهم یعنی کما توهم و شیخ الانصاری مناسب بلا نه ایشون دفاع نمیکنه، میگه واقعا جعل ایشون نه رد میکنه، اگه گفتم سابقا اشتباه کرده، ایشون میخواد بگه واقعی نیست، واقعی یعنی ایشون میخواد بگه دقت کنید داره نکته‌ای هست که اگر شارع کشف بکنه، اما این نه اینکه این واقعی است، همون منات هم اعتباری است. پس روشن شد من به نظر این چون عبارت آغازی ها موجز نوشته هست، یکی از مشکلات ما فعلا اینم حالا فعلا برام پیدا شده به فکر باید باشه، چون نهایت الافکار ایشون پیش من نیست الان، مجبورم به همین مقدار، چون عبارت مقالات هم مراجعه نکردم، دارم مقالات، گاهی مقالات از خود این بدتر نمیشه که حالا فعلا بعدش هم میخوام آشنا بشین با اصطلاحات، یعنی هدف من از خوندن عبارت آشنا شدنه، یعنی این خودش نکته مهمه که این اصطلاحات آغازی ها، چون آغازی ها معروف خیلی چیزه، دارای الفاظ یعنی ویژگی های خاصی داره، معروف بوده که ایشان مثلا خودش یک جعل اصطلاح میکرده و حالا یک توضیحی داره که فعلا نمیخوام بگم، لذا باید بیشتر سعی کرد مراد ایشان رو فهمید. پس مراد ایشان به دو مطلب اشکال دارن، یکی مطلبی که از شیخ نقل شده من الواقعیات التي کشف عنها الشارع، یکی به مرحوم شیخ نایمی اشکال میکنن که گفته امور اعتباری و عرفی، یکی هم این که ایشون میگه مثلا معنای طهارت، نه ایشون میگه طهارت یک روحی هم داره، پاکی یک روحی هم داره، اون روحش این روح اصطلاح منه، ایشون داره که مفهوم انتزاعی داره، ایشون تعبیر به انتزاعی کرده، من تعبیر به روح کردم، شاید دقیق تر باشه، چون انتزاعیشون میخواد بگه ما اینو در میاریم، میخواد بگیم نه هست، نه اینکه در میاریم، یه روحی در کلمه پاکی هست، اون روحی که درش هست یک مفهومی است که بر موارد شرعی و موارد عرفی صدق میکنه، اون چی که در نظر عرف پاکه اون صدق پاکی برش، اون چی که در نظر شارع پاکه، اون چی که در اعتبارات مختلف. پس ما یک روح، حالا آزم که نه این اسمش انتزاع بگذار بهتر از روحه، چون روح امر واقعی است، این امر انتزاعی است، مثل فوقیت شاید یک امر به روح اشبه باشه. و هر حال خلاصه نظر مرحوم آزیا که طهارت و نجاست یک مقدارش عرفی است و جزء محسوسات امور واقعی است و حتی اموری است که کشف عنهش داره، یه مقدارش هم جعلی است و اعتباری است، یه اون مقداریش که شارمی اعتباری است، نه واقعیات، واقعیت داره اما واقعیتش هم به جعله، یعنی منات رو اون میدونه. بله عرف میگه اگر این منات باشه، خوب دقت، نه اینکه عرف بیاد اون منات قبول میکنه، عرف اون منات قبول نمیکنه، یعنی عرف میاد منات رو عالم شهود میدونه، میگه این پاکه دیگه، اما شما اضافه بر مثلا الذین یاکلون اموال الیتام و انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینو عرف نمیبینه، انما یاکلون فی بطونهم، این مناتی داره که طبق این منات این میشه نجس یا این میشه حرام. این هم خلاصه نظر مرحوم آزیا. پس حق در مقام این است که، و انصافش هم این است که این طهارت و نجاست جزء اون احکام تکلیفی نیست، جزء احکام وضعی است که آخرش هم مرحوم آزیا، مرحوم آی ناینی فرد، جزء احکام وضعی به حساب نمیاد، تکلیفی به حساب نمیاد، جزء احکام وضعی است و امور واقعی که کشف عنها شارع هم نیست، بلکه یک امور اعتباری جعلی است که شارع جعل کرده. غیر از این که اصل خود طهارت و نجاست اصلش اصل عرفی شکل اصل محسوسه، اصل امر اعتباری هم نیست. بله اگر ما مجموعه عقلا رو حساب بکنیم، چون یک امر نسبی در مجموع هست، مثلا این پاک است از فلان چیز، این پاک است، این فلان آلودگی رو نداره، اینطوری اینو حساب میکنه، شاید مراد مرماز نایی هم این مراد باشه، و الا جز امور محسوسه استحارته، بقیهش هم که تصرفات شرعیست در موارد حکم کرده، و این موارد حکمش هم مثل وجوبه، وقت احکامی هم که هست، البته یک نواخ نیست، توی بعضی ها جواز بیع نیست، یعنی حرمت بیعه، تو بعضی ها حرمت صلاته، تو بعضی ها مثلا صلات باطله، تو بعضی ها خرید و فروش باطله، تو بعضی ها نگهداریش حرامه، الی آخری مواردی که داره، این طبق اون احکامی که داره به حسب اون معیارهاییست که شارع حکم میکنه، ولذا حکم وضعیست که قالب، البته حکم وضعیست که چون مثل ملکیت قابل جعل مستقل هم هست، قابل جعل انتزاع، یعنی قابل انتزاع هم هست، مثلا شارع بگه نماز نخون ازش انتزاع بکنیم نجاست رو، البته این همون مسئله معروفی است که در فقه وجود داره، از چه عناوین انتزاع نجاست میکنیم، مثلا گفت لا تسلفی و بر مالای و کلحمان نجسه یا نه فقط مانعیته، و موارد دیگری که من مثال زدم، فرض کن میگه اگه با کفش رو زمین رفتی پاک میشه، آیا این پاک یعنی پاک پاکه؟ مثلا اگر همین کفش خورد توی لیوان آب، اون آب نجس نمیشه، میشه آدم بخور یا نه پاک به اعتبار معفو و عن صلات پاک بودن جانب. این بحث ما داریم، البته این هست که چه مقدار انتزاع میشه، این بحث هست، چون عرض کردیم کلمه نجس در روایات کم به کار برده شده، در قرآن هست انما المشرک نجس، اما در روایات خیلی کمه، مثلا اغسل ثوبه که من ابوال مالای و کل من بول مالای، از اغسل فهمیدن نجس، اینطوری انتزاع کرده، و توضیحاتش دیگه توضیحات خودش در باب فقه. و صلی الله علی محمد و